اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام خدمت شما اهالی محترم قرچک و عزیزانی که شاید از جای دیگه اومده باشن، خدا شکر که خدمت شما هستم. خب همتون شما بزرگواران شرایط خاص دنیا و کشور رو دارید میبینید. من یه مقدمه دارم حتما باید این رو عرض بکنم خدمتتون. اینکه تو این دو سه سال پیش رو منتظر اتفاقات خیلی عجیبی باشید. من پارسال هم بعد از وقایع بدی که در کشورمون رخ داد و دل هممون رو شکوند، چی بگم، رنجوند، عرض کردم، گفتم اون چی که در کشور ما اتفاق افتاد نسبت به اون چی که در دنیا به زودی پیش رو خواهید دید شوخی و فانتزی بیش نبود. پارسال اگر کسی به شما میگفتش که در سال پیش رو جنایت‌های رو خواهد داد در دنیا که 10,000 کودک خواهند کشت، بیمارستان رو خواهند زد، شاید کسی باور نمی‌کرد کسی در جلو دوربین‌ها این کار رو انجام بده. اما باز امروز هم تأکید میکنم بدتر از این هم رخ خواهد داد. متاسفانه شرایط دنیا به سمت آرامش پیش نمیره، به سمت درگیریست. قدرت‌های جدید در حال ظهور و بروزن و قدرت‌های قدیمی در حال افول. اونها به این سادگی‌ها نمیخوان این شرایط رو از دست بدن، قدرت‌های قدیم، و قدرت‌های جدید هم میخوان اونا رو بگیرن. برای مثال تمام اتفاقاتی که امروز شما در پاکستان دارید میبینید که نخست وزیر قانونی این کشور گرفتن ارتش اونجا انداخته تو زندان، بعد حکم زندان آنچنانی براش درست کرده، پرونده سازی داره براش میکنه، دعوای واقعا دعوای چین و آمریکاست، این بهانه است، دعوای دوتا کشور با هم، قصه پاکستان بهانه است. تقریباً هر جای دنیا که ریخته به هم یک ربطی به این قصه ظهور قدرت‌های جدید و افول قدرت‌های قدیمی داره. من پارسال در ماجرای خانم امینی عرض کردم روزی که رئیس جمهور با شی جین پینگ رهبر چین دیدار داشت، همون روز قصه مهسا امینی آغاز شد. همون روز برید اخبار دیدارهای رئیس جمهور رو در سایت دولت ببینید، همون روز این اتفاق افتاد. روزی که عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق با شی جین پینگ رهبر چین دیدار کرد و قرار شد چینی ها برای سرمایه گذاری وارد عراق بشن، عراق به آشوب کشیده شد. روزی که مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که اروپا کنار آمریکا نیست در ماجرای چین، که روبروی چین باشه، چین یک قطبه، آمریکا یک قطبه، اروپا هم برای خودش یک قطبه، به یک هفته نکشید که فرانسه به آشوب کشیده شد. یعنی شما این قصه ها رو پس پرده ای ببینید، توی نقشه بزرگتری ببینید، توی پلن بزرگتری ببینید، انقدر ساده نبینید. همین اتفاقی که در ایران افتاد در فرانسه افتاد. اونجا به جای یه دختر خانم یا آقا پسری بود از مهاجرین، به دست پلیس فرانسه با شلیک مستقیم کشته شد و دیدید در عرض چند روز فرانسه به خاک و خون کشیده شد و هر آن که در ایران اتفاق افتاده بود تو فرانسه هم اتفاق افتاد. به اینا همینجوری اتفاقیه؟ نه خیر، دعوای در دنیاست. برای همین انتخابات امسال مجلس ما بسیار مهمه. یعنی باید نمایندگان توجیه با سواد و موجه که درک درستی از اتفاقات دنیا دارن به داخل مجلس بره. من دیده بودی تو مسائل سیاسی اصلا دخالتی نمی کردم. یک جا خرابکاری می دیدم می گفتم، انتقاد می کردم، چه دولت باشه چه مجلس. برای من فرقی بین دولت روحانی و رئیسی و این چیزا نبوده. خطا می دیدم می گفتم، به خاطر اینکه در درجه اول من که مسئولیتی ندارم در این کشور، یه مؤسسه دارم همونجاست، تو دولت روحانی هم همون مؤسسه بود، تو دولت آقای رئیسی هم همون مؤسسه است، قبلترش تو دولت احمدی نژاد هم همون مؤسسه بود. برای چی؟ به خاطر اینکه فکر این که این نکته رو اگر نگم آسیب به بیت المال 85 میلیون ایرانی میزنه، من اذیت میکرد. اما چرا این بار اومدم میگم این بار فرق میکند؟ برای اینکه میگم بابا شرایط خیلی ویژه است. آقای بایدن در دیدار، ببین من نمیگم اینو، رئیس جمهور آمریکا داره میگه، در دیدار با رئیس دولت شیلی میگه در همین دو سال پیش رو، تو همین دو سال پیش رو اتفاقهایی در دنیا میفته. تازه این حرفو 6 ماه پیش گفته، یعنی میشه یک سال و نیم پیش رو، اتفاقهایی در دنیا میفته که سرنوشت یک قرن کشورها مشخص خواهد شد. اگر تو همین یکی دو سال ایرانو تونستیم بکشیم بالا که از این به بعد محاسبات جهانی حول انگشت قدرت جمهوری اسلامی ایران خواهد چرخید، اینو بدونید که انشالله اینطور هم خواهد شد. اگر نه، کسان دیگری در طبقه بالا قرار خواهند گرفت، 100 سال ما باید پایین اونا قرار بگیریم. 100 سال، 50 سال، 70 سال، اینا شوخی بردار نیست، سرنوشت خودمون و فرزندانمون. امروز دغدغه های لوکال و کوچیک و حقیرانه که صرفا برای آوردن رأیه این کوچه رو آسفالت میکنم، اونجا رو فلان میکنم، اونا امروز جوابگو نیست. امروز اقتصاد کلان، اینها باید حل بشه. یعنی یک مجلسی باید بیاد سر کار، این مجلس مجلس خوبی بوده، از این به مراتب بهتر. تعارف هم با کسی نداریم. همین مجلس من کلی از نماینده ها هستن، ما خدمتشون بودیم تو مؤسسمون، تشریف آوردن، جلسه گذاشتیم. ما 27 تا کارگروه تخصصی داریم، مطالب رو خدمتشون گفتیم، بعضا پیگیری هم کردن. برخی از مسائل مهم روی زمینه که باید سریع تصمیم بابتش گرفته بشه. مثال، دشمن با تمام توان در حال حذف جمهوری اسلامی ایران از راه‌های مواصلاتی منطقه‌ای است و جهانی است. سالها بوده، از قدیم الایام، از زمانی که جاده ابریشم بوده، هر کسی از شرق و غرب عالم می‌خواسته بره بیاد از ایران رد می‌شده، چون پایین ما دریاست، بالای ما دریا، بالای دریا هم قطب، باید از ایران رد می‌شده. اما همین الان که من دارم به شما صحبت می‌کنم، اگر طوفان الاقصا صورت نگرفته بود، من ضرس قاطع میگم، الان کار تموم شده بود. یک مسیر از جنوب ما دارن درست میکنن، از هند به امارات، از امارات به عربستان، از عربستان به اردن، از اردن به اسرائیل و از اسرائیل به یونان. حاج قاسم رو برای همین مسیر زدن، چون شرط اولیه کوریدور و راه مواصلاتی جدید از هند به یونان این بود که اعراب و اسرائیل باید با هم دوست بشن، باید مشکلاتشون رو بذارن کنار. اسمش شد طرح ابراهیم. چرا ابراهیم؟ که ما یهودی ها و شما عربا، شما عربا از نسل اسماعیلید، ما یهودی از نسل اسحاقیم، همه اون به ابراهیم میرسیم علیه السلام. گذاشتن معاهده قرن، گفتن این کار یک مزاحم جدی دارد، ما اون قاسم سلیمانیست، باید او رو بزنیم. با کارسازی نتانیاهو، داماد ترامپ، کوشنر و رئیس سابق سازمان جاسوسی امریکا CIA که شده بود وزیر امور خارجه امریکا، آی پومپئو، این اتفاق رقم خورد. همانطور که زمانی که میخواستن به افغانستان حمله کنن قبلش احمد شاه مسعود رو زدن. من توییتم هست در زمان شهادت حاج قاسم، گفتم حاج قاسم قربانی معاهده قرن بود، اما اونا نمیفهمن که شهید قاسم سلیمانی به مراتب قدرتش از قاسم سلیمانی بیشتر است. اینو ما میفهمیم که شهید زنده است و ان در ربهم یرزقون. و شما دیدین طوفان الاقصا بازیشون رو خراب کرد. یک راه هم از شمال ما داره درست میکنن، از قزاقستان، ترکمنستان، دریای مازندران، اون طرف جمهوری آذربایجان، ترکیه و دریای مدیترانه و باز هم اسرائیل و یونان. به این میگن کوریدور میانی. کلی سرمایه گذاری کردن. یک جا اینجا کارشون خراب شده فقط. یک فاصله بسیار کوتاه در شمال ایران، جایی که جمهوری اسلامی ایران با ارمنستان مرز دارد، چند ده کیلومتر هم بیشتر نیست. این شد که ای گفتن دالان زنگزور، دالان زنگزور. شما می دیدید که اروپایی هایی که همیشه مدافع ارمنی ها بودن تمام قد سکوت کردن که این بار مسلمان هایی به اسم جمهوری آذربایجان با ارمنستان جنگیدن و بخشی از قره‌باغ رو پس گرفتن. چرا؟ براشون این مهمتر بود. ترتر انگلیس و اسرائیل، برای اینکه ایران حذف شه. چرا؟ چون اگر ایران باشه نمیتونن دیگه با ایران بجنگن، چون به این سادگی نمیتونن ایران تحریم اقتصادی کنن. ماشیناشون میخواد بیاد رد شه، قطاراشون میخواد بیاد رد شه. خب مجلسی باید بیاد الان سر کار که فهم نسبت به این مسئله داشته باشه، نماینده هایی باید بیان سر کار که درک نسبت به این مسئله داشته باشن. فقط در شمال آذربایجان ما، در شهر زنگیلان در جمهوری آذربایجان که 12,000 نفر بیشتر جمعیت ندارد، 12,000 نفر، همین قرچک 400,000 تا جمعیت داره، 12,000 نفر بیشتر جمعیت ندارد زنگیلان، که بهتر بگیم یه روستاست عملا، یک فرودگاه زدن که ظرفیت تبادل 2,000,000 مسافر دارد. الهام علیف و اردوغان با هم بلند شدن رفتن در اون روستا برای مراسم این فرودگاه. آیا توجیه هستیم؟ هستید چه اتفاقی داره میفته بر کشور؟ این راه ها ساخته بشه شکل بگیره مسیر تجاریش به این سادگی ها نیست. خدا دو تا لطف به ما کرد، یکی جنگ روسیه و اوکراین بود که نیاز روسیه رو به ما خیلی زیاد کرد، که روسیه برای اینکه خودش رو به آب‌های گرم خلیج فارس برسونه دید از مسیر ترکیه، چون ترکیه عضو ناتوه، شریک نظامی اروپا و آمریکاست، مسیر امنی نیست. کشتی‌هاش رو بخواد از طریق دریای سیاه و دریای مدیترانه بخواد بیاره پایین، مسیر امنی براش نیست، باید از طریق ایران بیاره. تو همین اسنا به خاطر کمکاری برخی از مسئولین ما که توجیه نبودن نسبت به این مسئله مهم، امارات اومد از این حیث فرصتی که روسا به وجود آورده بودن قاپید. خیلی از سرمایه‌داران روس امروز رفتن امارات. برای همین که شما میدید در ماجرای این سه جزیره روس‌ها ضمنی همراهی میکنن با اماراتی‌ها، مجبورن. باید دقت کرد، میخوام بگم دنیا وای نمیسته برای ما. 6 ماه وقت داری کار بکنی، 1 سال وقت داری کار کنی، نکنی تموم شده رفته، شوخی بردار نیست به هیچ وجه. امریکایی‌ها برای اینکه یک وقت یک بار دیگه ما آرامکو رو به واسطه یمنی‌ها یه حالی بهش ندیم، شرکت نفت عربستان سری به عربستان اجازه دادن، چینی ها رو آورد 5% سهام شرکت نفت عربستان رو داد به اونها، چینی ها رو شریک کردن، که از این به بعد اگر یمنی ها آرامکو رو بزنن در واقع منافع چینی ها رو هم زدن. امروز قراردادهای تجاری که داره بسته میشه بسیار باید دقیق باشه، با هوشمندی باشه. اتفاقی که در پاکستان افتاد و ما تروریست ها رو هدف قرار دادیم، متاسفانه به خاطر همین عدم توجیه دستگاه نظامی ما کارشو کرد. اما این اطلاع رسانی شد، وقتی اطلاع رسانی شد چی شد؟ برای پاکستانی ها ماجرا حیثیتی شد. وقتی حیثیتی شد مجبور دفاع کنه، علل خصوص که چی؟ داد هندی ها هم در اومده بود. هندی ها خوشحال بودن دیگه، هندی ها پاکستانی ها با هم درگیرن. دقیقاً چه روزی این اتفاق افتاد؟ روزی که وزیر امور خارجه هند هم دعوت شده به ایران. عجب، این ناهماهنگیه. این معنی داره برای چینی ها، معنی داره برای پاکستانی ها. تازه شرایط عادی نیست. پاکستانی که قدرت دست ارتش امریکاییه، هندی که خودشو بخشی از اون راه مواصلاتی جنوب که عرض کردم، هند، امارات، عربستان تا نهایت اسرائیل و یونان میبینه، کوچکترین اشتباه ممکنه فرصتهای آنچنانی رو برای کشور ببنده. برای همینه که باید خیلی این بار دقت کرد. اولا با تمام توان باید اومد وسط. اصلا صحبت شهرم و روستام و نمیدونم اینجا این خیابون درست میشه، اونجا نمیدونم برق کشی میشه، نیست. اگر درست تصمیم گرفته بشه ده‌ها میلیارد دلار پول وارد کشور خواهد شد، همه جا آباد میشه. خیلی باید دقت کرد. همین الان به شدت در بخش ریلی ما نیاز به سرمایه گذاری داریم. میدان گازی مشترک ما با قطری ها، پارس جنوبی، میدان مشترک گازی اونام زودتر از ما شروع کردن. بعدش ما سرمایه گذاری کردیم، شروع کردیم برداشت. امروز دوچار افت فشار شده، نیاز به حداقل 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری داره. اما من میبینم که بعضا این پولا رو خورد خورد دارن حروم میکنن این ورمار. خب نمیتونم سکوت کنم بنده. شما هم دیدید همین ایام ما یه خورده 4 تا حرف زدیم، بیا و برو و نمیدونم فلان و از این حرفا بوده. شروع کردن اتهام افکنی و نمیدونم تهمت زدن و دیگه والا ما نمیگیم ادعایی نداریم، اما کی اندازه ما تو این سال از انقلاب دفاع کرد، از علما دفاع کرد؟ هرنگ توییت میزنن که شماها فرقه اید، نمیدونم شماها علما رو قبول ندارید. الله اکبر، کور خوندید؟ این حرفا ما رو حواسمون رو پرت نمیکنه، باید پاسخ بدید. برخی از ناکارآمدی ها رو نمیشه دید، ندید گرفت. هم باید به مستضعفین رسید که این فشارها لهشون نکنه، و هم باید سرمایه گذاری درست در بخش های کلیدیمون انجام بدیم. الان یه بار از روسیه بخواد بره هند، اگر از ایران رد بشه 8000 کیلومتر مسیرش کوتاه‌تر میشه. 8000 کیلومتر. بعضی از جاهایی که نیاز به سرمایه گذاری داره، خدا شاهده، مثلا راه آهن در حد 20 کیلومتره. 20 کیلومتر بر راه آهن کشید. البته میدونید سرمایه گذاریش هم گرانه، هر 1 کیلومتر راه آهن 100 میلیارد تومان هزینه‌ش. امروز کشور به کلی لوکوموتیو نیاز داره. برخی از مسیرها باید دوبانده بشه، اصطلاحاً دو طرفه بشه قطاریش، که ترافیک پیش نیاد. عجیبه من به شما بگم که بارو روسیه با کشتی میفرسته 8000 کیلومتر زودتر میرسه از باری که از طریق راهن ما میفرسته. چرا؟ برای اینکه هی باید قطار باری بزنه کنار، مسافر میخواد رد شه. اولویت هم چیه؟ با مسافره، دیر نشه. در حالی که فقط به شما این نکته رو بگم، کل ایران تحریم شد جز یه منطقه اسم چابهار. چرا؟ چون هندی ها 80 میلیون دلار اونجا سرمایه گذاری کرده بودن، 80 میلیون دلار. هند از آمریکا خواست اینجا رو نباید تحریم کنی، آمریکا هم قبول کرد. حالا فرض بکنید هندی که بارش داره از مسیر کل ایران میاد، میپذیره تحریم بشه ایران؟ ما باید کشورهای اطراف خودمون رو نیازمند به خودمون کنیم. ما باید برنامه داشته باشیم. قشر متوسط هند در حال رشدن، جمعیتشون داره زیاد میشه. اینها نیاز به بنزین خواهند داشت، باید بنزینشون رو از ما بخرن که نیازمند ما باقی بمونن و بشوند. اما از امسال کشور وارد کننده بنزین شده. نه تنها صادرات خیر، تولید کفاف خودمون رو هم نمیده. چرا؟ چون لیتری 3000 تومنه، در پاکستان 1 دلاره، یعنی چقدر؟ 55000 تومن. یه چیزی این طرف آزادش تازه 3000 تومن باشه، اونور 55000 تومن، قاچاقش به صرفه نیست؟ دو، کسی که اساساً ماشین نداره یا تهش یه پرایدی داره چقدر از این بنزین بهره میبره؟ یا اون کسی که پول داره، بالا شهر زندگی میکنه، 4 تا ماشین داره، یکیش هم ماشین آفرود داره، 120 میسوزونه فقط برای این که بره تو کوه و کمر. یعنی چی؟ یعنی بنزین رو گرون کنیم؟ خیر، قشر مستضعف آسیب میبینه. چیکار باید کرد؟ ما بر همین راهکار داریم. یعنی من به شخص خودم از جریانی حمایت خواهم کرد، از نمایندگانی حمایت خواهم کرد که چی؟ که برن اینا رو پیگیری کنن، چون فرصت نیست. خیلی ها به من گفتن تو این مسائل ورود نکن، دشمن برای خودت میتراشی. سیاسیون اگه دشمن بشن که به این سادگی ها نیست، و پرونده سازی برات میکنن، فلان میکنن، تو جهنم و ضرر. اهمیتی نداره، هر کار میخوام بکنم بکنیم، و حتما هم این کار رو خواهم کرد انشاءالله، چون شوخی بردار نیست. الان کشور ما نیاز به سرمایه گذاری جدی در حوزه پتروشیمی داره، ساخت پتروپالایشگاه ها، نه فقط پالایشگاه و پتروشیمی، پتروپالایشگاه ترکیب این دوتاست. باید فرصت فراهم بکنیم. صحبت میکنیم میگیم چرا سرمایه گذار از خارج نمیاد تو ایران ریل بسازه، شبکه ریلی رو گسترش بده؟ هیچ کس حاضر نیست بیاد. میگه چرا؟ میگه هیچ جایی توان رقابت با این قیمت ارزان بخش جاده شما رو نداره، نمیصرف، هیچ کس حاضر نیست بیاد. یعنی این نیستش که فقط یه جا رو خراب کرده، 100 جای دیگه همینجوری خراب میشه. بسیاری از این کشورهای اطراف ما مردمشون میان تو بازارچه‌های مرزی ما خرید میکنن میرن. یعنی عملاً ما داریم سوبسید میدیم، یارانه میدیم که اینا بخورن. آنقدر ایران از این حیث ارزان شده است که از کشور خارجی میل دارن بیان مهاجرت کنن به ایران، و قانونی و غیر قانونی دارن میان. دلیلش اینه. نباید فکری کرد رها کنیم، اینطور نیست. پس این که عرض میکنم این انتخابات خیلی مهم است، بر همینه حتما باید با تمام توان بیاید هر کدوم دست 10 نفر رو بگیریم، بیایم که بهترین ها رو انتخاب بکنیم. باید مراقب باشیم، باید تضمین داشته باشیم این عزیزانی که میفرستیم در داخل مجلس تصمیم درست میگیرن. برای اینکه مطمئن بشیم تصمیم درست میگیرن باید از تصمیماتشون اطلاع داشته باشیم. باید تمام طرحایی که تو کمیسیون ها میره شفاف بشه، کیا طرحو دادن، به اسم کسی که طرحو آورده و کسانی که حمایت کردن. شفافیت آراء در کمیسیون ها و آورنده طرح، اون موقع است که اون نماینده عزیزی که یه طرحی رو میبره توی مجلس میفهمه که تا آخر عمرش این طرح به اسمش منگنه شده. اگه تا 100 سال دیگه 50 سال دیگه این جواب نده، مردم او رو شماتت خواهند کرد، از فردا تو خیابون نمیتونه راه بره. برای همین میگرده دنبال بهترین طرحا که برای مردم چی باشه، خوب باشه، اصولی باشه، طرحایی که ماندگار باشه. حرفای پوپولیستی و عوام فریبانه رو خودش میذاره کنار، چون میگه این تاش یه سال جواب میده، از سال بعد گندش در میاد. دو، در صحن مجلس ما باید بفهمیم چه کسی به اون طرح گفته آری، چه کسی گفته خیر، چه کسی ممتنه، چه کسایی اصلا تو انتخاب تو طرح شرکت نکردن، تو انتخاباتش، تو رأی گیریش. مواردی هست الان ما میبینیم برخی از نمایندگان و محترم مجلس، همین شفافیت نیمبندی هم که هست اونم باز با فشار امثال ماها بوده، تو سامانه داوطلبانه که باز مالی همین یه سال اخیر گذاشته میبینیم عجب یک سوم نبوده، اصلا نبوده تو مجلس. حالا اون دو سومی هم که بوده میبینید 120 مورد، 130 مورد، 150 مورد بعضا رأی نداده. عجب. میشه من یکی وکیلم باشه بفرستمش دادگاه بفهمم بو رفته نرفته، به نفع من حرف زده، به ضرر من حرف زده؟ چاره جز این نداریم. و این درخواست ما اولا عقلانی است، دوما تقریبا اکثر کشورهای دنیا دارن انجام میدن، تجربه موفق است. چطور جای دیگه جواب میده اینجا جواب نمیده؟ سوما از همه اینها مهمتر سفارش امیرالمومنین است. حضرت میفرماد که من همه مسائل رو باید به شما مردم شفاف کنم جز مسائل امنیتی. ما هم نخواستیم کسی بیاد بگه چند تا موشک داریم، لزومی نداره بدونیم، چون ما بفهمیم دشمنم میفهمه. کسی نخواسته بیاد بفهمه نمیدونم مکاتبات وزارت اطلاعات با کجا چی بوده، به چه درد ما میخوره. اینا مسئله است. اجازه نباید بدیم مطالبات ما، مطالبات مردم به چیزهای پست و بی ارزش تقلیل بدن. خب این درد آور. بعد نمایندگان محترم مجلس باید از نظر بنده حمایت بشن. به چه معنی؟ خونه بهشون بدن، دفتر بهشون بدن، ماشین بهشون بدن. نماینده اگه میخواد کوه و کمر بره سرکشی کنه، کار داره، ماشین خوبی که تو کوه و کمر هم اینو ببره به همون چیزی که به فرماندارا میدن، به بخشدارا میدن. دفتر هم در تهران بهشون بدن، هم در حوزه انتخابیه بهشون بدن. اینا بعضا از حوزه انتخابیه مهمان دارن، مخصوصا نماینده شهرستانا. هتلی باشه، هر نماینده تعداد خاصی سهمیه داشته باشه، بگه آقا امشب معرفی کن تو اون هتل بره بخوابه. خونه سازمانی هم بهش بدن که خیالش راحت باشه، نزدیک مجلس هم باشه. من بارها گفتم همین خیابونی که به از مدرسه عالی شهید مطهری میخوره به سمت دیالمه، اصلا اونجا رو ببندن، به مجلس اضافه بشه، خونه سازمانی بسازن، تمام نماینده رو خونه سازمانی بدن. اون خونه مال بیت المال، یک روز آقای آ توشه جمع میکنه نمایندگیش تموم شد، آقای بی میاد. مردم با اینا مشکلی ندارن. اما دیگه زشت کشوری که اینجوری پوزه آمریکا رو خورد کرده تو خاورمیانه، آمریکا درگیر حرفای زشت، نمیدونم مثلا کی فیدلیتی گرفته، کی دناپلاس گرفته، در شأن کارگزار جمهوری اسلامی نیست. 45 ساله محکم مثل شیر جلو آمریکا ایستاده، خم به ابرو نیاورده. شوروی با اون عظمتش که بمب اتم داشت سال 45 تمام شد. ما هستیم و به اذن الله خواهیم بود. این وعده الهی است، بدونید. خداوند متعال، ما در روایاتمون داریم که فرمود به قوم سلمان عنایت ویژه داره که در آخر الزمان مردانی میان مانند پاره های آهن، نترس، شجاع. از هیچ چیزی باکی ندارن. در پیشگویی های خود همین یهودی ها هم آمده که پرشین ها کسانی هستن که کار صهیونیست ها رو یک سره می کنن. در کتاب الیاس نبی، در کتاب حزقیال نبی، در کتاب تثنیه، من کارم اینه. اونا هم کاری نداریم اصلا به فرض. در عمل امروز کی جلو اسرائیله؟ امروز هر کسی داره میزنه تو گوش آمریکا اسرائیل با واسطه بی واسطه به اینا ربط داره، به اراده 45 سال پیش مردم ما ربط داره. 45 سال پیش مردم ایران تصمیم گرفتن مسیر دنیا رو تغییر بدن. سخت پیشرفت. اول از همه هم خودمون خون دادیم، 230,000 شهید دادیم، جوان دادیم. هنوز که هنوزه دارن شهید میارن. وقتی تمام دنیا با هم یکی شده بودن علیه ایران، شوروی و آمریکا هم با هم یکی، با این که با هم دشمن بودن، سر زدن ایران اتحاد داشتن. از ژاپن بگیرید به این صدام کمک میکرد، تا اروپایی‌ها، تا همون کویتی که صدام بعد از ما بهش حمله کرد. 30 میلیارد دلار کویت نفت فروخت، از نفت خودش، از نفت خودش پولش داد به صدام. اراده الهی رو ببینید. امروز تصاویر قاسم سلیمانی رحمت الله علیه و نام مبارکش در همان کشور برافراشته است. اراده الهی رو ببینید، عجیبه. کی فکرشو میکرد؟ عراقی که 8 سال ما با هم جنگیدیم، یعنی ما دفاع کردیم، اونا حمله کردن، بعثی ها حمله کردن، امروز همپیمان ایران باشه، امروز جوانانشون کنار جوانان ما خون بدن، امروز پایگاه های آمریکایی رو اونقدر بزنن که آمریکایی رو مستعصل کردن، نمیدونن دیگه چیکار باید بکنن. روزی نیست شما اخبار رو باز بکنی خبری نشنوی که چی، یه پایگاه آمریکایی در سوریه و عراق نخورد. برید بیارید ببینم قبل از این که ما زده باشیم آمریکایی‌ها رو کی زده، کی جرأت کرد بزنه؟ روسیه جرأت میکرد؟ چین جرأت میکرد؟ غلط میکردن اینا، هنوزم جرأت نمیکنن، هنوزم جرأت نمیکنن. بعد از جنگ جهانی دوم رسما آمریکا یک چتازی کرد بر کل عالم. کسی جرأت داشت بهش چپ نگاه کنه؟ ما مردمی بودیم که این علامو برداشتیم. سختم پیش رفته. خب معلومه 45 سال تحریمیم، 45 سال دشمنی، 45 سال اذیت، یه روز خوش نذاشتن داشته باشیم. اما امروز امن‌ترین کشور خاورمیانه ایم. پارسال خیابونای ما رو شلوغ کردن، امروز ببین در اسرائیل چه خبره. تو با خدا باش، پادشاهی کن. خدا خدایشو بلده، تو خوب بندگی کن. شرایط اینه. ما مخلص مسئولینمون هم هستیم، زحمت دارن میکشن، اما ناظر بر اونها خواهیم ماند. با هیچ کس هم تعارف نداریم. نظارت نباشه آدم به فساد کشیده میشه. بچه پیغمبر هم بذاری نظارت نباشه روش فاسد میشه. برادر امیرالمومنین بود، عقیل، گفت داداشم خلیفه است. رفت گفت یه خورده ما بیشتر بود. آنچه امیرالمومنین انجام داد باید قانون بشه در کشور. اینجا شیعه‌خانه امیرالمومنینه. اینجا مردم اگر از این مملکت دفاع میکنن، از این حکومت دفاع میکنن، به خاطر امیرالمومنین و اولادشه. اگر 8 سال رفتن جنگیدن رو سربنداشون یا زهرا و یا حسین و یا صاحب الزمان بوده، اگر رفتن در سوریه جنگیدن بهشون گفتن مدافعان حرم. هر جا امنیت ما نیاز به کمک داشته به نام اهل بیت این امنیت تضمین شده. یکی دیگه از مطالبات ما همینه. یعنی چی؟ یعنی این که فرهنگ اهل بیت باید قانونی و اصولی ترویج بشه. اگر اونها شبکه‌های ماهواره‌ای میزنن، حمله میکنن به اعتقادات ما، باید شبکه‌های تأسیس بشه پاسخ بده. نمیشه سکوت کرد. باید پژوهشگاه‌های تأسیس بشن شبهات رو پاسخ بدن و این درست رسانه‌ای بشه. نمیدونم میدونید یا نه، ملک صدا و سیما موقوفه امام رضاست و بچه من و شما نباید امام باقر رو بشناسه، امام هادی رو بشناسه. خوبه یه مختار ساختید 15 سال مردم 20 بار نگاه میکنن، دیگه چجوری نشون بدن خوششون میاد از این سریالا؟ این همه سرمایه گذاری تو ویودی های داخلی شبکه پخش خانگی، 100 مدل سریال، چند تاش ترویج همین فرهنگیه که ما رو سالم نگه داشته. یعنی اصلا دین به کنار، امنیتت هم میخواستی باید برم بالا ترویج این فرهنگ میرفتی. هندی ها بیان فیلم بسازن در مورد تبلیغات شده، مثلا خجالت کشم بزنم بخندم گریه کنم تو سرم بزنم، فیلم ساختن که هندی ها بلند شده رفته تو سوریه داره داعش رو شکست میده. اونه که خالی بندی زیاد دارن، اما دیگه باید یه چیزی باشه اونو گنده کنی. لا مصب، تو سوریه کجا بودی شو؟ بچه های ما رفتن خون دادن. امروز نباید جوون ما تو مدرسه ما شبهه داشته باشه آقا چرا ما تو اونجاییم. امروز بازی هایی که ساخته میشه، انیمیشن هایی که ساخته میشه، نباید درست و اصولی حمایت بشه. وظیفه‌مونه آقا جون، وظیفه‌مونه. وظیفه جمهوری اسلامی است. من اینو پیگیری خواهم که به امیرالمومنین قسم، حج بودم پرده خونه کعبه رو گرفتم قسم خوردم. وظیفه جمهوری اسلامی است که پیگیری آزادی اعمال مذهبی شیعیان رو در سرزمینی که ما 6 معصوم اونجا مدفون در اونجا هستن رو باید پیگیری کنه. چطور میشه تو اون سرزمین جشن سگ آزاد بشه، تمام سلبریتی‌های دنیا رو بردارن بیارن اونجا، عرق خوری ها رو را بندازن؟ قبر 4 امام ما همونطور خاکی بمونه؟ عربستان سعودی امنیت میخواد که امنیتش دست محور مقاومته، که به یه بشکن محور مقاومتم بنده باید همانطور که خودش خراب کرد خودش بسازد.
الله اکبر، الله اکبر،
این مطالبه مردمه. یک زمانی هست میگن نه آقا مفتی های ما اجازه نمیدن، مفتی های شما خیلی غلط میکنن، جاهای دیگه میتونن اجازه بدن، مفتی های شما میتونن اجازه بدن که سلبریتی های خانوم از کشورهای غربی بلندشن بیار اونجا لخ بچرخن، مفتی های شما میتونن اجازه بدن حرام خدا اونجا حلال بشه در سرزمین وحی، اینا اجازه نمیدن. نه خیر، از این بازی ها بر ما در نیارید. هر کدوم از مفتی ها شما حرف بزنن 5 دقیقه بعد تا زندونن، جرأت حرف زدن هم ندارن. اونا مفتی های نفتی هن. تا پول نفت باشه حرف میزنن، پول نفتشون رو بپیچی مثل فتیله چرا خاموش میشن. اینا مطالبات ماست. ما هر زمانی سراغ اهل بیت رفتیم به امیر المومنین جز خیر و برکت ندیدیم. امنیت تو اهل بیت حفظ کردن، نام مقدس اهل بیت حفظ کرده، تو آمارها خود نیروی انتظامی آمار میده، میگه در محرم، در ماه رمضان آمار جرم و جنایت کاهش پیدا میکنه. کشورهای خارجی بیدینن، در به در دنبال یه عرفان، یه فرقه، یه کوفتی میگردن مردمشون رو حول اون جمع بکنن، مردم آرامش داشته باشن، جرم جنایت پایین بیاد. بعد ما اینجا نوری مثل امام حسین داریم غافل باشیم؟ ابدا منظور بنده این نیستش این اعمال از مردم گرفته بشه و حق فقط حکومتی بشه. من خودم یه آدمی هم که کل مجموعه مردمی بوده، حاضر نشدم یک ریال بودجه بیت المال بگیرم. این دلیل نمیشه که ما یه مجموعه تو اینجا چجوری اثر بزنیم رو عربستان. چون حکومت باید بیاد وسط، وزارت خارجه باید بیاد وسط، کمیسیون سیاست خارجی باید بیاد وسط، مجلس باید بیاد وسط، بگه مطالبه مردم ماست. از کجا فهمید مطالبه مردم ماست؟ ببینید 200 تا نماینده اینجوری فرستادن تو. اون موقع از وزیر خارجه رو هر 10 تا نماینده یه وزیر رو میتونن بکشونن بیارن گوششو بگیرن. بدونید هر 10 تا نماینده. اون موقع است که وزیر خارجه هر روز باید بره مجلس. چرا؟ چون اینا نماینده مردم هم وعده دادن. ما اینا پیگیری خواهیم کرد. متاسفانه در دولت قبل سیاست‌های اقتصادی آنقدر غلط بود که ثروتمندان ثروتمندتر شدن، فقرا فقیرتر. فقرای ما و اقشار ضعیف ما نیاز به رسیدگی جدی و سریع دارن، اما نه با پول پاشه بی خود. چون از اون گوبر گفتیم پول باید بمونه، سرمایه گذاری بشه، اینا قابل جمعه. بله، یک نفر که امروز دهک دهه نسبت به کسی که دهک یکه میگن بیست کف کفشو کف کفش میگن 24 برابر بیشتر از یاران بنزین مصرف میکنه. این بیچاره اصلا ماشین نداره. اونی که چلچراغ داره از یارانه برق داره بیشتر استفاده میکنه. اونی که استخر داره و تو زمستون وسط کوهستان دیگه استخرشو خاموش نمیکنه که ماهی یه بار میخواد بره اونجا یه ساعت وای نسته در و دیوار گرم شه، بارها و بارها داره بیشتر استفاده میکنه. پس ما یک سیستم غلط در توزیع یارانه ها داریم. این باید اصلاح بشه. ما نمیگیم اون نسوزونه، بسوزونه پولشو بده. پول داره، اصلا به ککش نخواهد گزید که اصلا این قیمتش چقدر شده. میخوای قیمتها رو زیاد کنیم پایینی آسیب ببینه؟ خیر، اون اضافه سوزوندنشو پولشو باید بده به این. بیاد اینا رو بدید به خود مردم. بنزین رو بیاد بدید به افراد نه به ماشین ها. یه نفر خانواده 4 نفره داره، میخواد ماشین داشته باشه میخواد نداشته باشه، معادل 4 نفر بنزین بگیره. اونی که ماشین داره بیاد از این بخره. دوست داره بده به این نفر، دوست نداره بفروشه، دوست داره بریزه دور، مال خودش، سهمشه، سهمش از این مملکته بر مبنای کد ملی، چون چاره دیگه ای نداری. ادای مایه‌دارم هم نمیتونی در بیاری چون بنزین دیگه نداری. از همین امسال باید 3 میلیارد دلار، 150 هزار میلیارد تومان بنزین وارد کنی. پولش از کجا میاد؟ خلق نقدینگی، تورم. نه، معادله ناهمنام میخوایم بکنیم، نفت بهش بدیم بنزین بگیریم. خب همین نفت رو می‌خواستی بگیری پول بگیری دیگه، چه فرقی میکرد؟ من اینجا رو می‌بینم یه خطاهای بزرگی در حال رخ دادن، ادعیم سکوت کردن، میترسنم حرف بزنن که موقعیتشون به خطر نیفته. اینا رو باید پیگیری کنیم ما. مردم مشارکت میکنن به شرط اینکه ببینن میتونن تغییر به وجود بیارن. جز اینه؟ پس شرایط خاصه. ما در آستانه رسیدن به قله ایم. 45 سال جنگیدیم واسه همین روز، همین الان جا خالی کنیم؟ این حماقته، جنایت، خیانته. مجلسی باید سر کار بیاد که سیاست‌های کلان رو یک پارچه کنه. امروز ما می‌بینیم مثلا سال گذشته وزیر محترم رفاه، کار، تعاون پایه حقوق کارگرها رو اضافه می‌کنه. خدا پدرش هم بیامرزه. یک سال بعد وزیر عوض میشه، وزیر جدید میگه نباید اضافه کنیم، اضافه کنیم موجب تورم میشه. در یک دولت به واسطه یک سال دو سیاست متفاوت. این معلومه که راهبرد اقتصادی نیست، معلومه یه جای کار داره میلنگه. اینو کی باید یک پارچه کنه؟ مجلس. به این وزرا کی رأی میده؟ مجلس. منتها نماینده هایی که چی؟ مثل انگشتان یه دست بتونن همافزایی کنن و ما هم خیالمون راحت باشه که برای خودشون چیزی نمیخوان، برای فک و فامیلشون چیزی نمیخوان، برای فقط روستا و شهرشون یه چیزی نمیخوان. یه طرح راهنی بود خیلی عجیب بود بر من که چرا باید از اینجا بگذره. با رئیس محترم راهن کشور آقای دکتر سید میاد صالحی تماس گرفتیم، اومد دفترمون. شب میگم 6 7 ساعت ما بحث کردیم چون چرا باید اینجا بگذره، منطقش چیه. بعدم فهمیدیم فشار یکی از سفرای ماست، روستاشون اونجاست. الله اکبر. روستای طرف، شهرم نه. شهر می بود من انقدر دلم نمیسوخ، جیگرم نمیسوخ. از قضا جالبی که از این رفقای ما تاجره، میگفت رفته بودم همون کشور. به خاطر کاری هم که داشته انجام میده گفت من با سفیر جلسه داشتم صحبت تو شد. گفتم خب چطور؟ گفت فوشایی بهت میداد فقط بیا و ببین. گفتم نوش جونم نوش جونش. گفت چی نوش جونش؟ گفتم اون میدونه خودش. اون خودش میدونه. بله. من میدونم اون چرا داره فوش میده. اونم منم میدونم اون چرا از کجا سوخته. دوره این چیزا گذشته، این چیزا پنهان و این قصه ها بمونه. نباید رسوا بشن. امیرالمومنین یک نفر که از مسئولان خودش، ببین امیرالمومنین با مردم اینجوری برخورد نمی‌کرد. سیره حضرت رو پوشوندن بود. اما مسئولان رو اگه از این کارا میکردن بیچارهشون میکرد. نامه نوشته حضرت که تو تاریخ ثبت بشه. حضرت میفرماد ارزشت اندازه یه بند کفشت هم نیست، شطور تو طویلت از تو ارزشش بیشتره. نامه نوشته که آبروی طرف ببره الالعبد برای 1400 سال تا الان. نامه می نویسه میگه او را بگیر و ببر، این ناظر بازار بوده، فقط ناظر بازاری بوده، رشوه گرفته، ببر در شهر بچرخان. شما رو به خود این قدرت و این شبکه اطلاعاتی رو شما ببینید کی خطا کرده؟ استاندار خیر، شهردار خیر، مدیر کل امور اقتصادی خیر، فرماندار خیر، کی پس؟ ناظر بازار اهواز. اهواز امروز ایران، ایران یکی از 17 تا کشوری که زیر نظر امیرالمومنین بوده، از لیبی بگیرید تا مرز چین. مولا فکر با علم غیب مثلا اینا رو با خبر شد، خیر شبکه عیون داشت. میفرماد باید عیونی به کار ببری و بر عیونت هم عیونی به گمار، چون اینا از همه خطرناکتر میشه، یه اطلاعاتی از همه خطرناکتر میشن. یک چیزی هم باید باشه، یه حفاظت اطلاعاتی اینا رو بپاد. خبر داره که ناظر بازار اهواز رشوه میگیره، این جای دو نبشو میده به یه سری افراد. چیکارش میکنه؟ او را در شهر بچرخون، آبرویش را ببر، به بقیه اجازه ملاقاتی بده، به این اجازه نده. 35 ضربه شلاق بزن، اگه دیدی جون داره دوباره بهش بزن. ببر تو شهر بچرخون، هر کی بهش رشوه داده رو بیار دست رو قرآن بذاره، قسم ازش بگیر، قسم خورد از پول خودش رشوه رو پس بده. یه کاری کرده که هیچ کس جرأت نکنه همچین خطایی بکنه. میپیچه دیگه، کسی که جرأت میکنه سمت رشوه بره، نه قانون میخواد، میری سراغ قوه قضاییه، میگه چرا این کار نمیکنی؟ یا باید قانونش باشه. قانونش کجا تصویب میشه مردم؟ من که نظرمو بگم به خدا، به بینی بین الله، یه روزی کاری بشم بتونم، یعنی بشه بتونم، والله این کار انجام میدم. یه جایی مثلا بین تهران و قم تو کنار دریاچه نمک یه زندان میزنم ویژه مسئولی. خب والله به خدا جدی میگم، شما میخندید چرا؟ خب مسئول فاسد ها، نه آدم حسابی خوب، ما اونو که مشکل نداریم، خدا پدرشون هم بیامرزه، اونی که داره خدمت میکنه خدا. بعد چیکار میکنم؟ به غیرت دستشوی همومشون، ببخشید حریم خصوصیشون، همه جا رو دوربین میذارم، هر کم یه سرداره میره تهران قم بلیط میفروشه، میگم بیا اینا رو نزدیک ببین، بشین نگاه کنی ببین مثلا فلان وزیر دزدی کردن چیکار داره میکنه. بعد تنها جایی که این با جدی پیگیری میکنم قانون بشه، این تنها جایی هم باشه که نه بیرون نتونن پول بهشون برسونن، اونجا مثل شاه زندگی کنن، چون اینجوریه پولدارا تو زندان مثل شاه زندگی میکنن، اونا که ندارن بدبختی کفخوابی باید بکنن، اصطلاحا باید شهرداری کنن، ظرف بقیه رو بشورن، نخ سیگار، شارژ موبایل، پول تو زندانه. بعد چیکار کنی؟ اون بغرم کنارش یک کارگاه بلوک سازی میزنی، میگه هر کی میخواد زوبه بره بلوک بزنه، دوست نداره بمونه همینجا. مردم هم نگاه کنن، یعنی کی اومد کی رفت، تهش در میخواد بیاد چیکار کنه؟ مثلا تهش میخواد بیاد مثلا جلو دور میشکلک در بیاره، در بیاره جهنم. یک کاری باید کرد خب، این که حزینه زاب شود فساد، جرأت نکنه کسی که این کار، اینا قانون میخواد، تأکید میکنم قانون میخواد، این قانون قانونگذار پاک و سالم میخواد. با دستمال کثیف نمیشود شیشه را پاک کرد، باید این دستمال اول صاف و تمیز باشه. حالا ممکنه دستمال سفید رو استفاده کنی بعدش خراب بشه، بله، و دائم بر اون نظارت باشه که کثیف نشه، هر روز تو وایتکس بشوریش. حضرت سلیمان آمده است در نقل ها که میگه قصر سلیمان شیشه ای بود، شنیدید؟ یعنی چی؟ یعنی شفاف بود، یعنی مردم حاکمیت رو رصد میکردن، و حاکمیت مردم رو مانیتور میکرد. کسی نمیتونه فساد کنه. الان جلوی این همه دور میام میتونم یه حرفی بزنم بزنم زیرش؟ نه، همه چیز داره ثبت میشه. این همه شاهد داره، بولم چه میرن شهادت میدن. چون ما مطالبه درست نکردیم مردم. ما اگر درست مطالبه کنیم، ببین این کشور خوب فهمیدیم. خوبی این اتفاقاتی که پارسال و نمیدونم قبلترش اینا افتاد یه چیزی رو به ما اثبات کرد. خارجی به حال ما دل نمی‌سوزونه. سرنوشت افغانستان رو دیدیم. حتما برادر افغانستانی تو جلسه است. همین که در ایران اومدن برای چی؟ به خاطر کشت و کشتار و جنگ و مشکلاتی که در اونجا بوده. سرنوشت عراق رو به چشم دیدیم. سرنوشت لیبی که تمام تسلیم اینا شد. هستش عبر سوار کشتی کرد، سر پرونده لاکربی بود، کجا بود فرستاد؟ آمریکا. حمله کردن، به خاک سیاه نشوندن، تمام زیر ساختاشو زدن. اینا به چشم دیدیم، مردم میدونن. اپوزیسیون هم که الحمدلله یه اپوزیسیون عاقل هم نداره جمهوری اسلامی. هرچه خلو چلو دل دیوونه است دور هم جمع شه، دارالمجانی میتونن بزنن. واقعا همینه. میدونیم راه از خودمونه، چاه از خودمونه. خودمون انقلاب کردیم، این بچه خودمونه که الان چلچلیشه. خودمونم باید مراقبت ازش بکنیم. اگر بذاریم کنار، دشمن میاد سراغش. یکی میاد معتادش میکنه، یکی میاد دزدش میکنه. خودمون باید مراقبش باشیم. نازکارای تن ساق گلی که به جانم کشتم و به جان دادمش، آب ای دریغا به برم میشکند. نذاریم اتفاق بیفته. سه جان ماست این کشور. پارسال اون همه فشار آوردن سر تیم ملیمون، امسال دیدی تمام ایران یهویی برگشت رفت پشت تیم ملیش. برای اینکه یه کشور واقعیه، یه کشور جعلی نیست. 5000 سال 7000 سال تمدن داره. ما اگه شیعه شدیم، اگر مسلمان شدیم، اگر شیعه شدیم، به خاطر این بود که این فطرت و این اخلاق رو در فرهنگ خودمون داشتیم. ما از قبل پاکی را دوست داشتیم، از قبل جوانمردی را دوست داشتیم، از قبل از دروغ بدمون می اومد، از قبل مردم صلح طلبی بودیم، از قبل سرزمین تعادل بودیم. این جغرافیای ایران سرزمین تعادله، همه جوره. از نظر ژنتیکی نگاه کنید، ایرانی ها قدشون اندازه متعادله، نه خیلی بلندن نه خیلی کوتاه، نه خیلی سفید و بور و نه سیاه پوستن مثلا، همه چی اندازه است. نه جغرافی های قلوب مثل هند، نه رشنالیزم اروپا، همه چی اندازه. این باعث شد وقتی با فرهنگ اهل بیت آشنا شدیم، گفتیم عجب، ما گمشدمونو پیدا کردیم. چقدر این علی زیباست، چقدر دوست داشتنیه. میفرماد تو سپاه مختار کل ایرانی بود، تو سپاه امیرالمومنین کل ایرانی بود. اصلا امیرالمومنین متهم بود به اینکه چرا انقدر مجوسا دور تو ان. همین اشعث ابن قیس کندی میگه نگاه کرد دیدین ایرانی ها دور حضرت رو گرفتن، موالی میگفتن، اومد که جای من این بغله، شروع کرد رو شونه و دست و پا اینا همجوری راه رفتن، اومد جلو خوش کنار منبر باشه. حضرت توبیخش کرد، این چطوری باش صحبت میکنه حضرت؟ بعد فرمود اینا رو میبینی؟ اینا تو آخر الزمان دوباره شما رو مسلمون میکنن. اینه هم ایرانی ها، یعنی اصل اسلام دست اینا میمونه. امروز هم نگاه کن، جلوی اسرائیل در دفاع از سنی در غزه، نگاه کن، جلوی اسرائیل در دفاع از سنی غزه ای کی داره کار میکنه؟ حزب الله لبنان شیعه، عراق شیعه، ایران شیعه، یمن شیعه. میبینید؟ بسم الله، یه دو تا صدام از اردن در بیاد، دو تا صدام از عربستان سعودی در بیاد، یه صدام از امارات بشنویم. این سنت الهی است. ببینید چجور خدا این برج‌های این امارات رو پایین خواهد کشید. وایستید نگاه کن، ارم ذات العماد. جور این خونه های شیشه‌ای که ساختن سرشون خراب شه. وایستید ببینید، به چشم سر خواهید دید. خدا داره حجت رو در آخر الزمان که انهو داره تمام میکنه بر هم، بر کل مسلمین، بر غیر مسلمین. صدا از کافر تو آمریکا و اروپا در اومده. این حکمرانان کشورهای اسلامی لال شدن. عیبی نداره، افتخار میکنیم که ما داریم شهید میدیم. ما دینمون با خون زنده است، با خون پاک. بنیانگذار این مسیر حضرت زهرا سلام الله علیها بوده که خون پاکش تو این مسیر ریخته شد. خون سر فرق امیر المومنین بوده. خون ابا عبدالله تو گودال بوده. امروز هم همون مسیر ما ادامه میدیم. و بیشتر از اینم دیگه بلایی نمیتونن تو دنیا سرمون بیارن. دیگه تمام تحریما رو انجام دادن، دیگه نمیدونن چیکار کنن. بیشترین حجمه فرهنگی که میشده انجام داد دیگه انجام دادن. دیگه بیشتر از این چیکار کنیم؟ دیگه نمیتونن. دیگه شبکه‌هاشون داره تعطیل میشه. من و تو تعطیل. ایران اینترنشنال جابجا کردن. مردم دارن واکسینه میشن. ما در مقابل حمله نظامی واکسینه شدیم. حمله نظامی بهمون شد، واکسینه شدیم. در مقابل حمله رسانه‌ای هم مردم دارن واکسینه میشن. البته این کمکاری برخی از مسئولین تو حوزه فرهنگی و رسانه‌ای جبران نمی‌کنه ها. اون سر جای خودش باقیه و باید پاسخگو باشه. ما مردم، من وقتی میگم ما مردم، بنده نه کاندیدای مجلسم. کنار وایستادم. حسن بره اون تو، تقی بره اون تو، شهرام بره اون تو، بهرام بره اون تو، ظاهرا برای من نباید فرقی کنه. نمایندگی هم قابل تفییز نیست که من بگم بیا جامن تو برو نماینده شو. اینم نیست. اگر امروز یک جریانی داریم راه میندازیم در کشور، برای اینه که ما طرح داریم، ایده داریم، چند تاشم کوتاه میگم، و بالا سر نمایندگان محترمی که معرفی خواهیم کرد به مردم و برن اون تو خواهیم ایستاد و باید پاسخگو بشن. پاسخگو نشن چیکار میکنیم؟ هیچ آبرو برشون نمیذارم من بمونم. من این دستم برمیاد. گوه آخه عقرب ازش انتظار نداشته باشه چنگ بزنه، نیش میزنه. من این کار ازم برمیاد. شفافیت، تصمیم برای مردم در مقابل چشم مردم، حل مسئله سربازی با وجود و با ملاحظه دغدغه‌ای که ستاد کل محترم نیروی مسلح داره و ما اون دغدغه رو میدونیم و در طرحی که داریم برطرف کردیم. مسکن، شکست انحصار زمین. قیمت اصلی ما همین پارسال، چون خبرداری دارم عرض میکنم، خاطرتون باشه پارسال خرداد ماه ما اومدیم قرچک یه 40 واحدی و اینجا مراسم کلنگزنیش بود که قراره در اختیار معلولین قرار بگیرم، طرح مهر مهدوی بود. مردم پولشو دادن. من امروز پرسیدم گفتم هر واحد تقریبا چقدر در اومد؟ الان اونجا بودم قبل اینکه بیام اینجا. گفت هر واحد 2 میلیارد تومان. واحد 80 خورده ای. عالی، با بهترین مساله. حالا شما ببینید. ان شاء الله 95% تقریبا تکمیل شده بود. بعد تازه زمینو خریدن. زمین رایگان میشه 3 تا 4 تا پسر عمو داداشا اینا با هم جمع میشن خونه میسازن. ما 1% کشورمون رو تا الان بیشتر نساختیم، میدونید که 1%. ژاپن که نیستیم که مومن زمین نداشته باشیم. خدا داده همچه بیابون. باید مشکل من. این کمک میکنه به قشر مستضعف. شما به قشر مستضعف هی ریال بدی از اون بر خلق نقدینگی کنی، دوباره تورمه، همون ریاله بیارزش میشه. ببین زمانی که اولین یارانه رو گرفتیم 4-5 هزار تومن یادتونه؟ گوشت کیلو 15 هزار تومن بوده. 3 کیلو گوشت. الان 3 کیلو گوشت میشه 1,800,000 تومن. یعنی چی؟ یعنی اینکه باید متناسب با قدرت خرید باشه. انگار که مثلا از اول به مردم میگفتیم ما ماهی 3 کیلو گوشت نفری به شما چی میدیم؟ یارا نمیدیم. حالا گوشت هر چقدر بود. نه ریالی که بیارزش میشه. زمین چیزی که دولت ما هم داره. نیاز به خلق پولم نداره. این قانون میخواد مالیات عادلانه APT. ما دنبال اینیم، بحثاش هم کردیم، در مؤسسه کتابش هم نوشتیم. من خودم به شخصه با وزیر اقتصاد صحبت کردم، با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور صحبت کردم، با معاونای وزیر اقتصاد صحبت کردم، با معاون رئیس جمهور صحبت کردم. با برخی از اعضای کمیسیون تلفیق صحبت کردم راجع به این مالیات. مالیات ای پی تی دیگه خیلی جسارتاً قدرت مالیات پیچوندن دیگه بقیه ندارن. الان فقط از بخش شفاف جامعه میشه مالیات گرفت. غیر شفاف اصلا تو نمیشناسیش که ازش مالیات بگیری. ما کلی فرار مالیاتی داریم؟ هیچ. نه خیر. اجتناب مالیاتی داریم. اصلا فرار مالیاتی نیست، قانون اجازه میده. مثلا چی؟ دفترشو میره توی مناطق آزاد ثبت میکنه، مناطق آزاد معاف از مالیات. یکی دیدیم خیلی توی اینترنت داد و بیداد میکنه در مورد اقتصاد و مخالفه ماها حرف میزن، تازگی فهمیدیم شرکت وارد کننده لوازم آرایشی داره از قضا تو منطقه آزاد ثبت کرده. دیدیم بله زینف ارز ارزون میخواد بره باش ماتیک رو وارد کنه. مردم نون نداشته باشه من بخورن، این بره ریمل و رژ و نمیدونم چی وارد کنه. قرآن، سیره اهل بیت، سیره امامین انقلاب و منطق، عقلانیت، تجربه جهانی، اینا رو باید استفاده بشه. این مالیات دیگه اجازه فرار نمیده. حداقل بخشی از این مالیات باید گرفته شه. مسئله بعدی، رفع ناترازی انرژی. ما الان دچار کمبود گاز هستیم، کمبود بنزین، از سال آینده کمبود گازوئیل. این باید فکری بالش بشه، نمیشه رهاش کرد. برای ما طرح داریم و من همه اینا رو جدا جدا شهر به شهر دارم میجرم میچرخم دونه دونه دارم توضیح میدم. مسکن رو توضیح دادم، مثلا شفافیت رو توضیح دادم، سربازی حرفه‌ای رو توضیح دادم، بقیه‌اش هم تو همین ایام توضیح خواهم داد. تو شبکه‌های اجتماعی پیگیر باشید، من اینا رو خواهم گفت. تحول در بازار خودرو، این مسیر، این قصه نمیتونه اینجوری ادامه پیدا بکنه که خودروساز متضرر از خودرو، خریدارم گرون داره میخره، خودرو بی کیفیت. یعنی چی؟ چجوری میشه دو سر این بازار خراب باشه؟ انصافا باید بلند شی برای همچین پروفسورایی که همچین چیزی طراحی کردن، با یک ساعت وایسی کلاتو برده دست بزنید. چجوری میتونه انقدر قشنگ خرابکاری کنید؟ به خدا برنامه‌ریزی میخواد انقدر خوب خرابکاری کردن؟ فاتحه خوندن به این قشنگی نمیشه. برای اینم طرح داریم. تحقق عدالت آموزشی. اینجوری نباید باشه که اکثر قبولی های کنکور همه مدارس ویژه درس خوندن، کلاس کنکور رفتن. ما آدم میشناسیم که 1,000,000,000 تومان معلم خصوصی گرفته، نفر چندم حالا اول دوم فلان رشته شده. در 44 نفری که کنکور رتبه برتر آوردن، یک نفر تو مدرسه عادی درس نخونده بوده. رسما داره چی میشه؟ دانشگاه خوب در اختیار پولدارا قرار میگیره. باید با این حتما مقابله بشه. بهترین افراد باید برای معلم بودن بچه‌ها انتخاب بشه. تعیین تکلیف رمزارزها، بازار رمزارزهای ما بیت کوین و تتر و نمیدونم چیه الان وله. باید از این فرصت استفاده بشه. از قضا کشور ما میتونست فرصت کلیدی داشت برای که چی؟ از کل دنیا بیان اینجا. به خاطر انرژی ارزان، به خاطر تحریم بودن، دنیایی که ما رو تحریم کرده باید هزینه بده. چجوری الان یه عده‌ای میرن تو سوئیس هر کار میخوان بکنن مالی؟ چجوری میرن در لبنان این کار میکنن؟ چجوری اخیراً امارات شده مرکز این کارا؟ توزیع رمز ارز یا باید تحریم ها رو بردارن یا باید شرطی فراهم باشه که تو دهنشون بخوره. و شرطش فراهمه، به شما بگم ایران میتونه، من بیشتر از این نمیشه اینو توضیح بدم، زمان ندارم. مسئله بعدی، نقش گذرگاهی ایران و کریدورهایی که اول جلسه اینجا توضیح دادم براتون، که فرصت اندک باید سرمایه گذاری مناسب انجام بشه. مثلا یه نورد به شما بگم، خوبه اینجا بگم اینو. ما الان بخشی از بودجه هامون وزارتخونه هم به صورت نفتیه. یعنی چی؟ نفت میدم میگم برو بفروش. مثلا ما بریم الان میخوان بیان تو فرودگاه، کنار فرودگاه امام خمینی شهر فرودگاهی گسترش بدن که چی؟ 50,000,000 مسافر میخوان بیاریم اینجا. خدا پدرتو بیامرز، همین الان فرودگاه امام خمینی گنجش کم پر نمیزنه. تو فعلا یه 10,000,000 بر ببینیم چه شکلیه، 50,000,000ش بماند. پولو بدی برای شهر فرودگاهی، بیارونه تو ریل خرج کن، تو جاده خرج کن، بنادر تو توسعه بده. داری پول داری نفت میدی، از طرف مقابل به جای پول طرف چینی میخواد بیاد برای شهر بسازه، چقدر؟ 5 میلیارد دلار بیاد ریل رو درست بکنه. ما نمیگیم چینی نه، بیا ریل رو، چینی بیاد ریل بسازه. اولا شک نکنید از کارگر ایرانی ارزون تر گیر نمیاد، مجبور از کارگر همینجا استفاده کنه، از منابع ایرانی هم ارزون تر گیر نمیاد، مجبور از مساله همینجا استفاده کنه. یه شهر فرودگاهی بسازم، معلوم ما تحریمیم، و ببخشید مثلا چی بشه؟ ایران محل تردد هواپیما اونجا بشه، مثلا میدونی چی میگم؟ مثلا یارو از اروپا میخواست بره چین، بیاد ایران، همونجوری که میرن تو امارات و قطر پرواز عوض میکنن، میگن ایران سطحش بالاست، به صرفه تره برای هواپیما، تو یه سطح بالاتری میشینن و بلند میشن، کمتر سوخت مصرف میکنن. تو رو قرآن. بعد ببخشید اون وقت جسارتن طرف از مثلا چه میدونم از ایتالیا میخواست بیاد بره مثلا مالزی، تو ایران خواست هواپیما عوض بکنه، خانمه با حجاب میاد میذاری یه تیکه کشورت مثلا بی حجاب بیان؟ اون تیکه چیه؟ جزیره ویژه‌ایه؟ جنگ جهانی دوباره میخواد تو کشور درست بکنید؟ پیوست فرهنگی کاراتون رو متوجهی؟ یا یارو گفته چون من ایران میرم دیگه، بنجفه از ایتالیا میخوام برم مالزی، از ایران میخوام برم، چادرمو بردارم. گرفتید ما رو؟ فکر میکنید راجب این چیزا؟ ما نمیگیم بیاد جاده بسازه، بیاد خونه بسازه. 4 میلیون وعده مسکن بوده، ما اینا پیگیری خواهم کرد حداقل اندازه خودم. بهداشت عادلانه و سلامت میبری، یکی از تاریک خانه های جمهوری اسلامی وزارت بهداشت است. آقا اینا بودجهشون دست خودشونه، نظارتش دست خودشونه، 0 تا 100 دست خودشونه، تو مجلس هم کمیسیون هم دست خودشونه. یعنی ما در دنیا بعید میدونم جایی داشته باشیم که همه چی دست خودشون باشه. از اون طرف مثلا پزشک داریم 1 میلیارد کارانه و نمیدونم چی داره میگیره، دکتر داریم بدبخت 12 میلیون برای ما فیش حقوقی فرستاد، به این داره فشار، پدر رزیدنت ها در اومده، پدر پرستارا در اومده. این باید عادلانه بشه، اینا باید برن زیر بلیت نظارت. از زمان جنگ اینا اومدن برای خوش این چی درست کردن. من توهین نمی کنم، پزشکان ما خیلی انسان های شریفی هستن، ایراد به پزشکامون نیست، ایراد به ساختار وزارت خونه است، باید درست شه. صدها زی حساب داشتن، کارتایی که همینجوری بود، چند وقتی بچه ها دارن پیگیری میکنن بعضی از اینا بسته شده. خیلی یه دنیا حرف اینجا، حالا خواهم گفت. 2 مورد 3 مورد دیگه مونده بگم. امنیت غذایی و سبد معیشتی به صورت کاملا علمی یک بخشی از نیاز غذایی بخش مستضعف باید تامین بشه. مطمئن باشیم این میزان پروتئین داره بهشون میرسه. دهک‌های 1 و 2 و 3 این پایینی‌ها. میدونی که دهک 1 اصلا شما بعید میدونم مثلا یه نفر دهک 1 الان اینجا حضور داشته باشه. دهک 1 اصلا زبان نداره. یعنی اصلا صداش به هیچ جا نمیرسه. اصلا یه گوشی موبایل دستش نیست که خبر داشته باشه امروز اینجا رایفپور سخنرانی داره. اگرم بخواد بیاد اینجا میگه بعد شام میدن یا نه. 900 هزار تطبیق دادن بچه ها. آمار ثبت احوال رو با آموزش پرورش که این تو این سن الان با ثبت نام آموزش پرورش میشه، ثبت نام آموزش پرورش دیگه با کد ملیه دیگه، تو سامانه شاد باید فلان بشه، به همان بشه. دیدی ما 900 هزار تا بچه داریم که تو این سامانه ثبت نشدن. یعنی چی؟ یعنی مدرسه نمیرن. توی شهر هرسین به صورت پایلوت ظاهرا اونجا بود، اومدن انجام دادن، به اینا نهار دادن، بخش عمده از این بچه‌ها رفتن مدرسه. اونا صدا ندارن، من و شما وظیفه‌مون صدا اونا باشیم. اگر ادعای شیعه امیرالمومنین داریم که حضرت فرمود که من سر گرسنه زمین نمیتونم سر سیر زمین بگذارم یک جایی که در یمامه یک نفر گرسنه بخوابه، سب کن من تماشا سجا. بحث یکی از طرها از قضا همینه، طرح بحث بازنشسته هاست. خوب بود گفتی، الان مورد بعدی بود، همین الان وقتش شد به شما بگم. یه آماره من اینو قبلا گفتم کوتاه عرض کنم، در دنیا 6 نفر کار میکنن 1 نفر حقوق بازنشستگی میگیره. یعنی 6 نفر حق بیمه میدن، اون 1 نفر چی؟ در کشور ما تامین اجتماعی که بهترینه این شده 4.5. یعنی 4.5 نفر دارن کار میکنن که یک نفر چی؟ آقا جان در برخی از صندوق های بازنشستگی ما این عدد رسیده به 6/7. میدونی یعنی چی؟ یعنی 6 نفر کار میکنن 10 نفر حقوقه. این یعنی صندوق های بازنشستگی برشکستن و هرچی بگذره خراب. یکی از مشکلات چی بوده؟ همین شوراهای مزخرفی که ما این برنامه کشور داریم. یه چیز عجیب به شما بگم، من شما الان بشینیم تا فردا این همه جمعیت عظیمی که اینجا حاضره بشینیم 100 تا شغل نمیتونیم بنویسیم با هم دیگه، بشینیم که آقا بنا و مکانیک 100 تا شغل نمیتونیم بنویسیم. 400 تا شغل در کشور ما بازنشستگی پیش از موعد داره، یعنی دیگه کار نمیکنه پول رو میگیره. اون بخشیو که ندارن فکر چیکار میکنه؟ صندوق بازنشستگی دولت پول چاپ میکنه میده. پول چاپ کنه چی میشه؟ تورم میاد. دولت بدهکار به صندوقای بازنشستگی چیکار میکنه؟ شرکت های ورشکسته در به داغون این گوشت رو برداری، اون بخش خوبش رو برداری، اون چربی هاش و استخوناش رو بدی به اونا. میگه من به چه درد من میخوره؟ به چه درد من با اینه چیکار کنم؟ جالب، مثلا صندوق بازنشستگی اون بخشی که خودشون رفتن سرمایه گذاری کردن به مراتب سودش بیشتر بوده با شرکت هایی که دولت بهشون داده، لاشه یه چیزی داده بهشون. این باید تموم بشه این بازی. یه فکر اساسی میشه برای چی یک نفر، یه نفر ببینید من روک میخوام حرف بزنم، میخوام ناراحت بشم بشم. آقا خبرنگار بازنشستگی پیش از موعد داره، اگر خبرنگار جنگ بسم الله رفته جنگیده، همونطور هم نمیدونم نیروی مسلحش بدبختا دارن میرن میجنگن والا. پرستار قبول دارم، کدوم پرستار؟ پرستاری که تو بخش خودکار دستشه یا پرستاری که تو بخش اعصاب و روانه؟ اینو باید فرق بکنی یا نه؟ اینو منطق نداره. چرا میخوان وعده های الکی بدن همه رو از خودشون راضی نگردن؟ میگن خب یه چیز بر خبرنگارا بگیم، خبرنگارا هوامون رو داشته باشن، خبرنگارا هوامون نداشته باشن از فردا کل سایت ها و روزنامه ها ما رو فوش میدن. حالا من همین حرفو زدم الان فردا کل خبرنگارا میخوان فوش بدن بدن ما به خاطر فوش اینو باید از حق بگذاریم. فرصت تولید ثروت برای مردم، گوش کنید، پروژه های کلان کشور، شرکت های درپیتو به درد نخور نباید برسه سهام عدالت. همین الان من مثال زدم برای دوستان، بارها گفتم سخنرانی، ما الان کلی میادین نفتی مشترک داریم به کشورهای دیگه که ما بر نداریم، عراقی برداشته، ما بر نداریم، عربستانی برداشته، ما بر نداریم، کویتی برداشته، درسته؟ مشترک. اینها همه با هم باید بشه شرکت نفت پلاس، یعنی شرکت نفت دو، سهامش بالای 51% پخش بشه بین تمام مردم بر مبنای کد ملی. بقیه‌اش چی؟ اصلا شما گو 70% 80% هر چقدر، زیر 51% نباید بیاد. بقیه‌اش چی بشه؟ بیاید اینا رو هم پخش کنید بدید به کشورهای دیگه، همونجوری که عربستانی‌ها رفتن چینی‌ها رو آوردن 5% آرامکو رو دادن، 10% بده به چین، 10% بده به هند، 10% بده به برزیل، اونا میان اون 30% خودشونو زیاد کنن، 70% مردم اینجا درست میکنن. اون موقع مردم راضی نیستن تو این کشور ترقه بترکه، چون سهام خودشون سقوط میکنه، چون سود واقعی میگیرن. یادتون نره در مورد میادین نفتی مشترک حرف زدم، یعنی چه شما برداری چه بر نداری کشور دیگه برشه برده. ببین دارم طرحی دارم میگم، میگم پولش از کجا تامین بشه، دونه دونه رو داره توضیح میدم، انگار که دیگه بخشه. یه دقیقه صبر کنیم تموم بشه اینجوری. حتما گفتم، همین الان اشاره کردم قبلش، هیچ کشوری تو حوزه مهاجرت انقدر بیدر پیکر نیست. باید اصولی نگاه کنید، ما مسائل انسانی رو میفهمیم، اما اینم نمیتونیم بپذیریم. الان آلمان یه نفر میخواد بره پناهنده بشه، میگه اگه همجنس بازی بسم الله پاشو بیا. اینه دیگه، همجنس بازی میفهمید، اگه دین تو عوض کردی پاشو بیا. الان از مهاجرین اتباعی که در کشور ما هستن 20%شون شیعن. جمهوری اسلامی حق داره، نیروی کارن، خیلی انسان شریفی هن، دمشون هم گرم، سر منم جا دارن، همه هم میدونم من مجاز مدافع نیشونم، حقوقشونم، اما اینجوری بی در پیکرم نمیشه. کشور اینجوری از این طرف ول میگه چند میلیون ما مهاجر داریم، یکی میگه 5 میلیون، یکی میگه 8 میلیون، یکی میگه 10 میلیون، یکی میگه 15 میلیون. اصلا همین عددا یعنی چی؟ یعنی خیلی اوضاع وله. دو، از اون طرف هم مهاجرین نخبه خودمونو میفرستیم اون طرف، یعنی بچه های خودمون مهاجرت میکنن میرن. این نیست، این حتما قانون میخواد، قانون درست میخواد، باید استفاده کرد، بهره برد از فرصت نیروی کار خوب اما اینجا باید با قانون ما بفهمیم کیه، کجاست، کجا سکونت داره. الان اینجوری نمیشه، میگه آقا 10,000 نفر رد مرز کردن، او چند نفر اومده بودن که 10,000 تاشون برگردوندی شما؟ خدا پدرتو بیامرزه. بعد چی میشه؟ یه آدم ببخشید تکفیری میاد یه جنایت در کشور ما انجام میده، به پای تمام این بندگون خدا اتباع نوشته میشه. بابا یکی که شیعه امیرالمومنینه، یا اگرم اون یکی مثلا برادر سنی ماست، افراطی نیست، برای چی من که ما نمیدونیم. اینا باید حل بشه. من یک مورد آخرم بگم، مهاجرتی هم که گفتم. بله، پایان بنگاهداری بانک ها، ام الفساد مشکلات در کشور ما بانک ها. وقت خودتون تلف هیچ چی دیگه نکنید، ام الفساد بانک ها. هم ام الفساد، هم اب الفساد، هم بابا بزرگ فساد، هم مادر بزرگ فساد، عمه فساد، عروس فساد، خاله فساد، همه چی بانک ها. اینا هر کار دلشون میخواد تقریبا دارن انجام میدن، هر کاری دلشون میخواد. من جوری ول هیچ کشوری رو ندیدم. شما میره عراق میاید یه دونه شعبه بانک نمیبینی، مردم خرید و فروش نمیکنن، مردم زندگیشون نمیگذره. اینجا بهترین نقاط شهرها در اختیار چیه؟ بانک‌ها. بانک‌ها چیکار می‌کنن؟ بنگاهداری میکنن، بانک‌ها خونه میخرن، بانک‌ها برج میسازن، بانک‌ها سرمایه ملت رو به شرک ور میدارن، وام که میدن به شرکت‌های خودشون وام میدن با واسطه. بانک‌ها سرمایه خارج میکنن، بانک سراغ دارم که در بلاروس داره خونه میسازه. ای مردم خود همینجا موندن، تو بلاروس چرا باید خونه بسازی؟ اینجا هم که میسازه نمیاد خونه مسکن برای مردم بسازه، میره مال سازی میکنه. میدونید بزرگترین بازار جهان، بزرگترین مال جهان همین ایران، مال مال بانک آینده بوده. 10,000 میلیارد تومان خلق نقدینگی کرده، حالا تو ایران مال میخوای بری چی؟ پشمک حاج عبدالله بفروشی؟ تمام کالاهاش وارداتی، برند آنچنانی. اینجوری چش مسئولین اتفاقو هیچ نگفتن؟ میدونی چرا؟ برای که خیلی ها اینا همینطوری وامدار کردن. ما گفتیم پیگیری کردیم، الان عدد فکر کنم بالای 100 میلیارده. این کافی نیست، مجلس جدید عدد باید بیاره پایین، باید محکم فشار بیاره، لازمشه وزیر اقتصاد بعد سیزاه بشه. گفتیم تمام وام هایی که میگیرن بالای 5 میلیارد تومن رو بذارید روی سایت، مردم بفهمن این کیه که بالای 5 میلیارد تومن اصلا وام گرفته بره خونه بخره. خدا پدرش میرزونش جونش پس بده. ما ببینیم الان بالای 100 میلیارد چی برداشتن شفاف کردن. 99 میام میاد داداش بیا 2 تا 99 برات میزنم برو. اینجوری نیست، ما اینا رو باید پیگیری میکنیم. من این طرح ارزم تام خواهرم شما بفهم. ببینید اولا درست، ببینید اولا ما همه رو چوب نرو. من اولا میگم ما کلی نماینده خوب داریم، با سواد داریم، زحمت کش داریم، اما این لالوها بله داریم. از کجا بفهمیم کی درسته کی درست نیست؟ شفافیت. جز اینه، ببین همین الان ببخشید من بگم یه نفر گوشی منو دزدیده، با این حرفم همه رو دزد کردم، بعد بگم ببخشید دمه در میخوام بگردم، اونی که بیشتر از همه شلوغ کاری میکنه، نه چرا به مردم تو همون دزده همونه. خب و این نفر خیالش راحت بشه میدادش بگه من چه کاری نکردم. خب خوب عنایت داشته باشید. این که شفاف نیست در درجه اول به خدا برمیگرده، به خوده اولین ایراد برمیگرده، اولین اتهام برمیگرده به خوده نماینده های ما. الان مثلا میگن که آقا یه دی فیدلیتی گرفته. خب یه فیدلیتی گرفته یعنی با قیمت کارخونه برای بازار آزاد چی گرونتر بشه، مثلا 500 میلیون فرقش بوده، نمیدونم چقدر بوده. خب الان میگن کی گرفته، که هر کدومش میگه من نگرفتم. این باعث میشه که از نظر مردم تمام 290 نفر چی بگن گرفتن. خب این خوب نیست. آقا اگه این یه امتیاز بوده بگو جزء حقوق مردم بوده، اون ایران خودرو هم پولشو به ما مردم داریم میدیم. همین چند روز پیش بود دیگه وزیر سم نامه زده به رئیس بانک مرکزی به ایران خودرو و غیر ایران خودرو و خودروسازای اصلیمون، وام بدید به خاطر چی؟ به خاطر اینکه زیان انباشته دارن، بدهی دارن، نمیدونن پولشون برگردن. مسئله اصلی که اونجا گفتم خواهر من، اونجا که برگشتم گفتم طرح‌ها شفاف بشه، نماینده وقتی بفهمه این طرح به نامش تمام میشه، خودش میاد سراغ من رایفی پور، بلند میشه میره اندیشکده دانشگاه شریف، بلند میشه اندیشکده ایتان، بلند میشه میره اندیشکده نمیدونم چی، میگه آقا بیاد این طرحو درست قبلش بپذیرید برای من، چون من اینو میخوام به اسم خودم، میخوام 4 سال من نماینده وقت بذارم همین یه طرحو پیش ببرم، بعد با افتخار سرام بگیرم بالا بگم این تمام این سرتیفیکیت و تاییدیه تمام این اندیشکده و دانشمندان این عرصه تخصصی رو داره، با افتخار میاد اعلام میکنه. شکستم بخوره گردنش برافراشته است. برای چی؟ میگه من کار علمی کرده بودم دیگه، علمی غیب نداشتم دیگه، بیشتر از اینا بهتر از اینا سراغ نداشتم. اما اینجوری من یادم یه تری گذاشته بودم برای بحث، یه نکته بود در مورد تنبیه جمعیتی، وقتی صداش در اومد آخرمو نفهمیدم کدوم نماینده این طرح داده بود. چرا؟ چون همینجوری یه کاغذی می‌نویسن دو تا امضا می‌زنن خودشونو، این نمیشه. پس ما در درجه اول برای اینکه شأن نمایندهامون حفظ بشه، شأن کشورمون حفظ بشه، شأن انقلابمون، ببین نماینده ایران نماینده ایران نیست، نماینده ایران اثر بر جبهه مقاومت داره. من نشسته بودم رو فرش زده فرش مقاومت چه نوشته بود، جبهه مقاومت اثر بر کل دنیا داره. آقا ما سرگذاری بر کل دنیا یه همچین کسایی میخوام انتخاب کنیم، پس با تمام توان بیاید برای اینکه این اتفاق ها بیفته. ما هم از طریق سایت هامون، سایت مساف، سایت صبح ایران، این عزیزان رو که قول بدن این کارا رو بکنن شناسایی میکنیم و به مردم معرفی میکنیم. صلوات ایناد بفرمایید.